اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم و رحمت شما. عرض ادب و احترام خدمت شما. خداوند حضور شاکرم خدمتتون هستم در جمع مردم عزیز و شریف دسفول. موضوعی که فرمودن خدمت شما بزرگواران مصدقتون بشم بحثی بود. من چند سال پیش یک وقتی گذاشتم روش کار کردم و خدمت یکی از مفسرین خوب و به نام کشور هم از علما در واقع ارائه شد و ایشون تایید فرمودن و بنا دارم فرمودن راجع به اون صحبت بکنیم. مصدقتون میشم. بحث خیلی خوبیه اگر نداشته باشه. خداوند متعال در قرآن قصه های انبیاء مختلف رو میاره. بعضی از پیامبران رو بهشون اشاره میکنه، حتی نامی ازشون نمیبره. بعدن ما تو تفاسیر میشنویم که مثلا منظور اینجا خضر بود، منظور اینجا خضر بود، اسمی هم نمیبره. بعضی موقع هست نام میبره، مثلا نام مبارک پیامبر خودمون 5 مرتبه در قرآن فقط آمده مستقیم، 4 بار به نام خودشون و 1 بار با صفتی که ازشون یاد میشد با عنوان احمد. صلوات اینا بفهم. اما نام حضرت موسی 136 بار در قرآن آمد، یعنی حداقل به لحاظ کمیت بخواید دقت بکنید خیلیه، 136 مرتبه. قصه بنی اسرائیل و یهودی ها 1/6 آیات قرآنه. 1000 آیه تقریبا از آیات قرآن مربوط به بنی اسرائیل. خیلی جالبه. و این آیات هم آیات سوره هایی که آیه ها طولانی هن، مثل بقره اینطور، نه سوره های مثلا فرض بکنید مکیه قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس که تعداد آیه، یعنی به لحاظ حجم حتما 1/6 قرآن و حتی بیشتره. ظاهراً خداوند دنبال القاء یک پیام به ما، دنبال انتقال دادن یک پیام به ما. اون پیام اینه که فاعتبروا، عبرت بگیرید. من قصه بنی اسرائیل رو میارم اما داستان خودتونه. این قصه خود شماست. آقا رسول الله فرمودند هیچ سوسماری در بنی اسرائیل در سوراخی نمی رود الا اینکه در امت من هم اتفاق می افتد. شباهت امت من به بنی اسرائیل مانند شباهت 2 لنگه کفش است، یعنی این همه. شباهت امت من به بنی اسرائیل مانند شباهت 2 سر شانه است. شانه های قدیمی 2 طرفه بود، چوبی درست میکردن. یعنی آقا جون هر چی در مورد اون اتفاق افتاد در مورد ما هم اتفاق میفته، ما تافته جدا بافته نیستیم. ببین خدا چه امتحاناتی از بنی اسرائیل گرفته، از ما هم میگیره. ببینید عبرت بگیرید که چرا بنی اسرائیل شکست خوردن، چی شد که بنی اسرائیل کارشون به بت پرستی کشید. دقت کنید کار شما به این روز نیفته. بنی اسرائیل در سختی است. قرآن می فرماد ما بنی اسرائیل را از دریا گذراندیم، یونس آیات 90 و 92. فرعون و لشکریانش به قصد ستم و تعدی به تعقیبشان پرداختند. چون فرعون غرق می شد گفت ایمان آوردم که هیچ خدایی جز آن که بنی اسرائیل بدان ایمان آوردن نیست و من از تسلیم شدگانم. قرآن خیلی قشنگ فهمید، گفت و انا من المسلمین، و منم تسلیمم فرعون. الان دقت کنید، خدا میفرمه حالا که داری غرق میشی دیگه دو قرون نمیاد. و قد عصیت قبلو، تو قبلش عصیان میکردی، طغیان میکردی، الان توبت فایده نداره. تو پیش از این عصیان میکردی و از مفسدان بودی، امروز جسم تو را به بلندی میافکنیم تا برای آنان که پس از تو میمانند عبرتی باشد، با حال آنکه بسیاری از مردم از آیات ما غافلند. یکی از همین دانشمندان غربی، فکر کنم ساختن فرانسوی، موریس بوکای، حالا ببینید کجاییه چک کنید، ایشون با همین آیه، یکی از آیاتی که دلیل شد مسلمان بشه همین آیه بود، چون بعدن میدونید که این جنازه فرعون پیدا شد، میگه قرآن میفهمه ما اینو میذاریم نشونه برای آیندگان، پیدا شد و توی تحقیقاتی که کردن رو جسمش نمکی درش پیدا شد که اون نمک به آب همون دریای اونجا میخورد، املاحی پیدا شد، یعنی این جور بود دیگه، یعنی با اون اتفاقات. خب حالا کاری ندارم، قومی بودن که مورد عنایت الهی بودن. قرآن اشاره میکنه که فضلناکم، ما شما را فضیلت دادیم، برتری دادیم، علی العالمین، شما قوم برگزیده من هستی. خودشون هم الان میگن دیگه، میگن chosen people، قوم برگزیده ما. منتها قرآن فعل ماضی استفاده میکنه، فضلناکم بودید، دیگه قوم برگزیده نیستید. قوم برگزیده در واقع کیان؟ کسایی هم که کمک میکنن به ولی معصوم برای برپایی حکومت الهی رو زمین. خدا با از اینها با لفظ فضیلت و فضل یاد کرده که ما یه چیزی بیشتر از بقیه به شما دادیم. فضل تو زبان عربی نعمت اضافیه. خب به نظر بفرمایید نعمت اضافیه، یه چیزی اضافه تر به شما دادیم. بنی اسرائیل قوم برگزیده است، چون خدا اراده کرده به واسطه این بنی اسرائیل و حضرت موسی، یعنی اینا باید به حضرت موسی کمک کنن، اینها برن در سرزمین موعود حکومت خدا رو تشکیل بدن برای اولین بار روی زمین. تا قبلش پیغمبری بوده اما حکومت تشکیل نداده، یه گوشه داشته زندگی میکرد، مثل حضرت ابراهیم، مثل حضرت نوح. اینکه حکومت تشکیل بده نبوده، برای اولین بار این تصمیم گرفته شد. توی قرآن هم این اشاره میشه، تو تورات هم اشاره میشه. تورات تأکید داره بر این که کل کره زمین، جهان به ارث صالحان خواهد رسید. این عین آیه قرآن ماست که قرآن هم وقتی این آیه رو میاره تأکید میکنه که قبلا من تو تورات و زبور داوود گفته بودم، ولقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر، که چی؟ ان العرض، به راستی زمین به ارث چی میرسه؟ از صالحان. وعده الهی داده شده بود که فرزندان ابراهیم، این تو تورات هست، کتاب پیدایش همین الان هست، همین الان هست، که کره زمین به ارث فرزندان حضرت ابراهیم خواهد رسید و فرزندان حضرت ابراهیم حاکمان کره زمین خواهند شد. این وعده الهیش در تورات که خدا نسل حضرت ابراهیم رو به تعداد ستارگان آسمان میکنه، یعنی زیاد. ستاره آسمان نه دقیقا هر چقدر ستاره داشته باشه انقدر آدم، نه یعنی خیلی زیاد. و وعده مهمترین وعده تورات اینه، به واسطه یه بچه‌ای که تو داری و بردی قربونیش بکنی، از نسل همون یک کسی ظهور خواهد کرد، جمیع امت‌های زمین به واسطه او برکت خواهند یافت. برکت یعنی چی؟ هدایت یافتن. میگه جمیع امت‌های زمین، یعنی کسی رو کره زمین نمیمونه الا اینکه هدایت میشه، یعنی کل کره زمین به واسطه یک نفر از اولاد حضرت ابراهیم که از نسل اون پسرشی که برده قربانگاه هدایت خواهند شد. دعوای ما و یهودی ها سر یه چیزه، اونا میگن قربانی اسحاق بود، ما میگیم اسماعیله. اساسا این جماعت آقا رسول الله رو قبول نکردن به خاطر چی؟ میگفتن ما منتظر پیغمبر بودن، پیغمبرم نشوناش تورات هست، همین الان هست. قرآن میفرماد یعرفونه کما یعرفون ابناهم، یه جوری شناختن پیغمبر رو که مادر بچه‌شو میشناسه. مشکل از چی بود؟ گفتن ما اینو قبول داریم، منتها چرا از توی بنی اسرائیل نیومد، از بنی اسماعیل اومد؟ چون بچه اسحاق نیست ما قبول نداریم. وعده درست بود، آقا رسول الله از نسل حضرت ابراهیم به واسطه اسماعیل، اسماعیل هم اون قربانی وعده داده شده است، منطقی نه که تورات رو دست برده بودن، تحریف کردن، این موجب بدبختشون شد. الان یه چیزی به شما بگم، روک و راست جنگ روی کره زمین هم به خاطر همینه. کل دعوای روی کره زمین سر همینه. صهیونیست‌ها میگن ما حاکم کره زمینیم، ما میگیم شما حاکم کره زمین نیستید، غلط کردید. این ارث صالحان خواهد رسید و این دنیا منجی خواهد داشت و او از اولاد امیرالمومنین و از زهرا است. این دعوای کره زمینه. تنها کسی هم که الان جلوی این اسرائیل وایستاده ماییم. اگه کسی دیگه هم وایستاده، دودش از آتیش ماست. این پیشگویی اصلا از 3300 سال پیش خدا فرموده بود این اتفاق میفته، در عمل هم اتفاق افتاده. پس قوم برگزیده اون کسیه که ولی معصوم رو کمک میکنه تا حکومت الهی رو زمین تشکیل بده. قرآن هم خیلی میفرماد ما هوای اینا رو داشتیم. پس ببینید، 1000 تا آیه بیاری، 136 بار اسم پیغمبرشون رو بیاری مستقیم، میخوای ماجرای رو بگی برای الان مهمه. اصلا آقا رسول الله میخواد امیرالمومنین رو معرفی کنه، نمیفرماد علی مثلا چی میگه؟ میگه حضرت میفرماد او برای من مثل هارون برای موسی است. یعنی به زبون بی زبونی داره ما میفهمه، ببینید آیات هارون رو بخونید. چی شد مسلمین هارون رو پس زدن؟ بنی اسرائیل هارون رو پس زدن. شما هم همین بلا سرتون میاد. همین اتفاق افتاد. حضرت موسی میخواست بره تورات رو بگیره، درسته؟ رفت به میقات، گفت هارون اخلفنی فی قومی، هارون خلیفه من تو قوم من. این ماجرای قدیر. برگشتید هارون رو پس زدن، رفتن با سامری بیعت کردن و هارون رو میخواستن بکشن. حمله کردن جلو در خونهش، جلو در اون چادری که بود، میخواستن بکشن. جالب، زن هارون هم هل دادن، سر زن هارون خورده به تیرک چوبی خیمه و به واسطه همون ضربه از دنیا میره. چقدر عجیب. اصلا نعل به نعل تاریخ تکرار شده. این سوال برای شما، ده ها هزار نفر روز قدیر بیعت کردن با امیرالمومنین، چجوری یادشون رفت؟ مگه میشه؟ میگم عزیزم مثل اینکه قرآن نخوندی. قرآن میگه شیش تفاسیر اینا میگن عدد بنی اسرائیل 600 هزار نفر بودن. 600 هزار نفر تو 10 روز یادشون رفت. تا روز سیوم که حضرت موسی رفته بود توراتو بیاره که کسی تخلف نکرد، که چون گفته بود 30 روزه میام، شد 31 روز. اینا فکر کردن حضرت موسی چی شده؟ مرده، از دنیا رفته. تو 10 روز 95% اون جامعه برگشتن. هارون هم میخواستن بکشن. ماجرای مسلمان اولا در روز نیست و 75 روز بعدشه، درسته؟ فاصله گذشته، حداقل 75 روز گذشته. بعد جمعیت مدینه کلش مگه چقدر بوده؟ و 20,000 نفر، نه 600,000 نفر. پس کاملا معقوله. یعنی این ایرادی که اهل سنت میگیرن به هیچ، اصلا گاه قرآن نخوندن. این ایرادی که میگیری اگه ایراد باشه اول به قرآن وارده. پس اون قوم چی شد؟ اون قوم بنی اسرائیل بعد معجزاتی خدا برای اونا کرده عجیب غریب. حضرت موسی رو فرستاد، گفت برو اول هیمنه فرعون رو بشکن. وارد شد، با فرعون درگیر شد. فرعون خیلی عظمت داشت. فرعون وقتی میومد بیرون، روی این تختا میبردنش، مردم از پایین باید نگاهش میکردن، خم میشدن. او را نماد خدا رو زمین میدونستن. خودش هم میگفت انا ربکم الاعلا، خدای خورشید توی آسمون نمایندش منم. منم، من به صورت تجسم همون خدای خورشیدم، باید منو بپرستید. این بود فرعون. یذبحون ابناءهم، قرآن میفرماد، و یستحیون نساءهم، پسراشون رو ذب میکرد، زناشون رو زنده نگه میداشت. سخت در فشار بودن این قوم برگزیده الهی تا اینکه منجیشون رسید. فهمید چی شد؟ حالا که منجی رسیده میگه بریم حکومت تشکیل بدیم. خدا میگه مفتی نمیشه. میگه من از اینها امتحان میگیرم. ما وقت گذاشتیم این امتحانات رو دستبندی کردیم. ببینید چند مدل امتحانه. و بعد یه چیز عجیب غریب دیدیم. دیدیم این انگار خط کش گذاشتی. دقیقاً در مورد معصومین ما هم تکرار شده در مورد امت ما. و نکته جالبش رو به شما بگم، بعد از انقلاب اسلامی در مورد خود ما هم تکرار شد. اینش خیلی به درد میخوره و جذاب میکنه ما. اصلا آیه قرآن داری میخونه انگار ماجرای خودمونو داری میگی. اصلا مشکل قوم حضرت موسی فرعون نبود. فرعون هیچ غلطی نتونست بکنه. تونست؟ هیچ کار. آخرم رفت تو دریا. آمریکا هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه. همه غلط ها رو هر کی کرد. سامری و قارون تو قوم خود حضرت موسی بودن. همه غلط ها هم همین تو میکنن. متوجه چی شد دیگه؟ حتی همین خود انقلابمون میکنه. میگه قارون کان من قوم موسی. قارون از قوم موسی بود، از فرعونیا نبود. قرآن ببین چی میفرماد. و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ما حواشون رو داشتیم، ما که به اونا ظلم نکردیم، خودشون به خودشون ظلم کردن. بدبخت بودن خودشون. حضرت موسی رفت سراغ فرعون گفت آقا جون ایمان میاری یا نه؟ گفت من که ایمان نمیارم. گفت پس بذار بنی اسرائیل رو من بردارم ببرم به فلسطین. گفت کجا ببریشون؟ اینا عمله های مفت منن، اون اهرام و اون بنایا همه رو میداد دست اینا. بنی اسرائیل اجازه نداشتن شغلی جز عملگی داشته باشن، چون یک بار تاریخ نشون داده بود یکی از اینا اگر مدیریت دست بگیره همه رو میزنه کنار. کی تو مصر این کار انجام داده بود؟ یوسف. جا همه شونه گرفت همه شو وزیر. گفتن اینا دیگه نباید هیچ شغلی. برای همین ما داریم که حضرت موسی مادرش وقتی دنبال یه جعبه میگشت حضرت موسی رو بذاره، یوکابت مادرش بذاره توی رود نیل که بندازه به دریا، هرچی گشت تو بنی اسرائیل یه نفر نتونست پیدا کنه جعبه ساختن بلد بشه، یه جعبه درست کنه که غرق نشه. رفت سفارش داد یه نفر از قبطی ها از مصری ها ساخت براش. اینا فقط عملگی میکردن، اون اهرام و اون چیزا رو با همینو بدبختو میساخت. مثلا گفت پس بذار اینا رو ببرم. گفت نمیذارم. گفت پس بگی که اومد. عصا رو انداخت. یه اجدهایی شد، ما رو عادی هم نشد، اجدها شد. اجدهاش هم خرفت نبود، اینجوری خپل باشه نتون راه بره. یه جستی زد پای تخت فرعون، سرزر فرعون رو تخت ادرار کرد به خودش. تمام ملت هم دیدم تو شهر پیچید میگفتن بنده خدا میگه من خدام رو تخت. بله جیشید به خودش. حالا مثلا مردم بخوایم تو پاکت بگیم، ابهت فرعون شکست. یه دونه همون اول سرزر زد تو دهن فرعون، اون دیگه گیج شد. بعد اون فرعون از این طرف ترسیده بود، از اون طرف روی استکبارش و اون غرورش روش نمیشد اینا رو آزاد کنه بره. گفت باشه من اینو جمعش کن، من قول میدم اینا بذارم ببری. همین حضرت موسی دست دراز کرد دوم ماره رو گرفت دوباره شد عصا. گفت تو ساحری، منم ساحر دارم، راست میگی یه جلسه بذار دربی. هزار تا از اون ساحراش دعوت کرد، هزار تا همه ملت هم دعوت کرد. گفت برید ببین میخوام ته جادوتونو بیارید. اونا عصا و تناب آوردن انداختن جلو مردم. قرآن نمیگه مار شد، قرآن میگه مار دیدید. یعنی این همینجوری مار بو سیمه، نه که مار بشه. شما باعث شد مثلا این سیمه، مثل این کسایی که جن زده میشن یه چیزی میبینه اما اون وجود نداره. میگه شما مار دیدی، مار نشد. حضرت نوبت به حضرت موسی رسید. حضرت موسی عصا رو که انداخت این واقعا اجدها شد. اونا چون خوششون اون کاره بودن گفتن نه این آقا این خیلی این اصلا چشبندی نیست، این واقعی واقعی. برای همین خود اون جادوگرا سجده کردن. وقتی جادوگرا به خدای موسی سجده کردن فاتحه فرعون خونده شد، چون فرعون اصلا به واسطه اون جادوگرا بر مردم حکومت میکرد. اونا خودشون گفتن ما کم آوردیم. گفت این بزرگ خودتونه، رئیستونه، دروغ میگید، به درخت میبندمتون، از نخل آویزونتون میکنم، دستاتونو چپه قطع میکنم، دست و پاتونه، یعنی من خلاف، یعنی دست راستتون رو با پای چپت قطع میکنم. اصلا هیچ کاری نمیتونه بکنی. این شکلی میشه دیگه، تابع ایکس میشه. بچهای ریاضی خب گفت این بلا رو سرتون میارم. اما بقیه فهم به حضرت موسی گفتش که جمع میکنی خودتو یا نه؟ ببین دوباره اقدام کرد،
دوباره بگیر به من گالاف. این نفر حضرت موسی از خدا خواست از آسمون وزغ بارید. از آسمون قورباغه می اومد رو زمین. ریختن اصلا یه گندی گرفت کل اون مصر رو، که باز فرعون فرستاد سراغ حضرت موسی گفت آقا داداش من اینا رو میذارم ورداری ببری، تو رو خدا اینو جمعش کن ماجرا رو، ما بدبختیم. حضرت موسی گفت باش. باز دوباره زد زیر حرفش. میخواد بگه اون کسی که استکبار داره تو صد بار به تو قول بده میزنه زیر حرفش. میبینی چرا؟ چون تو غرورش رو شکوندی. متوجه شدی؟ از 1945 به بعد هیچ کسی نتونست سرباز آمریکایی اسیر بگیره. قدرت آمریکاست. ایرانی‌ها گرفتن؟ شاکیشون کرده دیگه. ناراحت. اون اصلا بحثش میسن اینه که چرا ابهت ما رو شکوندی؟ چرا پرچم رو آتیش میدی؟ چرا یاد انقدر ایرانی پرچم آتیش دادن خود آمریکایی یاد گرفتن دیدی دیگه قاطی میکنه هر دفعه پرچم آمریکا رو آتیش میدن. بزنن تو اینترنت این قاطی کن شاکی شدن. بعد حالا اینجا رو گوشه دوباره نامد زد زیرش. حضرت موسی این نفس خدا خواست آب رود نیل و تمام آبهای مصر خون شد. این مصری ها آب میخوردن خون بود، بنی اسرائیل ها آب برمیداشتن آب بود. این مصری ها بنی اسرائیل ها رو میگرفتن میگفتن تو به ما آب بده، این آب برمیداشت آب بود، میریخت تو حلقه مصری خون میشد. دیدن نمیتونه خون بخوری که بیچاره میشه، یه فایده نداره. 9 معجزه آورد از اتونس. هی این میزد. دفعه بعد خدا خواست، از خدا خواست، باز دوباره زد زیرش. اینا همشون گفتن یا موسی این پدر سوخته، هر دفعه میزنی زیرش دوباره روز از نو روزی از نو. حضرت فرمود این دفعه از خدا چیزی میخوام که اثرش چند وقتی بمونه که اینا حال بیان. از خدا خواست که محصولات غذایی و کشاورزی اینا رو بزنه. خدا ملخ فرستاد، این اسوار میزد زمین یه چیزی رو میشد. آقا ملخ اومد میگه موجه های اینا رو تو خواب خوردن. شب اومد صبح بلند شدن هیچی نی، لخت لخت مصر، همه درخت صاف کردن مغلا. تا اینا بفرستن از این طرف اون طرف برن غذا براشون بیارن گشنگی داشتن میمردن. اما جالبه این ملخا دست به مزارع بنی اسرائیل نمیزدن، اصلا اینکه حوضه ممنوع است. و این مصری ها گشنه حالا غذا میخوان، جرعت هم نمی کنن دست بزنن به بنی اسرائیل ها. از موسی میترسن، از خدای موسی میترسن. یه پسر عموی داشت حضرت موسی، بعضی میگن پسر خاله باباش بود، این اسمش کار قوم حضرت موسی بود، از بنی لاوی بود، از فرزندان لاوی بود. اینجا گوش کن، این خیلی زرنگی. تو اون جلسه که کنار حضرت موسی نشسته بود، اونا داشتن سوال که بابا این چه وضعشه اینجوری میکنن، گفت نه این دفعه یه کاری میکنم یه کمی طول بکشه. این شنید فهم میکنه رفت چیکار کرد؟ کلی گندم خرید، کلی گندم خرید. چون از بنی اسرائیل بود به گندماش آسیبی نرسید. از فرعون بهش پیغام فرستادن که جون مادر یه خورده ما گندم بده. پولدارای مصر اینم گفتش که ببین هر کاسه گندم یه کاسه طلا جواهر خود دونه، نه یه کاسه طلایی یا یه کاسه پر طلا جواهر می آوردن میدادن طلا جواهرش، این یه کاسه گندم بهشون میداد. آقا مولتی میلیاردر شد به واسطه رانتایی که از خبرهایی که از انقلاب حضرت موسی داشت، به واسطه امنیتی که انقلاب حضرت موسی براش فراهم کرده بود، به واسطه که چون تو امنیت انقلاب حضرت موسی بود ملخا با گندمای او کار نداشتن. به چه زبونی حرف بزنم؟ مایدار شد سنگین. قرآن میگه صندوقچه‌های طلاش و صندوقچه پر طلا داشت، کلیدای اونا رو میریختن توی کیسه، قوی ترین مردان بنی اسرائیل جا به جا میکردن. این آیه قرآن ها. این دیگه یه کته را میرفت تو شهر دیگه، مایدار شده بود دیگه. این از کیه؟ فامیل حضرت موسی است. چرا پولدار شد؟ چون از اطلاعات ویژه خبر داشت که بقیه خبر نداشت. چرا پولدار شد؟ چون امنیتی براش حفظ شده بود که امنیت کی براش آورده بود؟ انقلاب حضرت موسی. اگه حضرت موسی نبود که تا 4 قبل اینا گوسفندم حسابش نمی‌کردن تو حکومت فرعون. فرعون با این رابطه برقرار کرد. حالا داداش ببینیم چی میشه. فرعون پیغام فرمود ما داریم گشنگی می‌بینیم، شاهیم، واسه خری هستیم برای خودمون، یه فکری بکن.
گندم فرستاد برای شاه، ارتباط برقرار شد.
خلاصه بلاملا خدا حضرت موسی زیاسم اسواج دعا کرد، دستشو کرد توی زیر پیراهنش در اومد، ید بیضا مثل خورشید میدرخشید و این داستان. تا اینجا که خداوند متعال فرعون دیگه خدا وحی فرستاد که این فرعون هیچ وقت آدم نمیشه، اینم چون بچه های شما رو میکش به اراده الهی امشب بچهش کشته میشه، پسرش کشته شد. اینا خواب بلند شد، اصلا نسلش به واسطه پسرش میخواست بزنه. موقع انتقام رسیده، انتقام الهی. شبونه دستور داده شد چیکار کنن؟ کوچ کنن. 600 هزار نفر رو کوچ داد. تو این اسنا خوب حضرت موسی اینا رو شبکه سازی کرده بود. هنوزم که هنوز این یهود اینقدر برنامه ریزی قوی داره، مال همون آموزش هاست. مادر به فرزند انتقال پیدا کرد. اومد چیکار کرد؟ تقسیم بندی کرد. گفت بنی اسرائیل 12 تا قبیله. 12 تا پسر کی؟ حضرت یعقوب دیگه. یعقوب لقبش اسرائیله. پسران اسرائیل میشن بنی اسرائیل. از هر کدوم این از این قبایل بزرگشون میشد یکی از وزرای حضرت چی؟ موسی. خود حضرت موسی از بنی لاویه. بعدش چه اتفاقی افتاد؟ هر کدوم اینا رو تقسیم کرد به هزارها. هزار تا هزار تا کرد. بعد 100 تایی کرد، بعد 50 تایی کرد. صبح حضرت موسی یه نکته میگفت، این 12 نفر میگفت، میرسید به هزاره، به صده، به 50، به اون آدم آخری. 10 نفر و آخری. صبح یه حرفی میزد تا ظهر تمام 600 هزار نفر خبر داشتن. شبکه رسانه‌ایشو درست کرده بود. شبونه وحی رسید که موسی جمع کن باید بری. کدوموری برم؟ این طرفی چشم. راه افتادن، اینا رفتن. اون شب هم عروسی بود. این بنی اسرائیلی هم دیگه نه که حضرت موسی اینجوری قدرت براشون آورده، اینم لاتبازی در میادن واسه این مصری ها. عروسی بود، برگشتن گفتن آقا طلا جواهراتون رو به ما قرض میدید، ما میخوایم امشب بریم عروسی. طلاهای اونا رو هم بلند کردن در رفتن. نامردا. حالا میگه مال کفار بوده، ایمی نداره. طلاها رو جمع کردن در رفتن. فرعون از خواب بیدار شد، دید بچهش مرده. اینا فرار کردن، دستور داد سربازا رو آماده کردن، حمله پشت سر اینا. چون زن و بچه و گاو و گوسفند و مثلا اینطوری داشتن میرفتن، سختشون بود. اونا به تاز ارتشی اومدن با عرابه و اسب، به گاز گازش گرفتن، تخت گاز، رسیدن به اینا. اینا رسیدن به کجا؟ به دریا. بنده معتقدم رود نیل نبوده اون که شکافته شده، یکی از شاخه های دریای سرخه. دریای سرخ تو شمال که میخواد به دریای مدیترانه برسه دو شاخه میشه، چون اساساً قوم موسی شرق رود نیل بوده. غرب رود نیل دنیای مردگان بود، مرده‌هاشون می‌بردن و کسی اون طرف نبود. کسی که شرق بخواد به سمت فلسطین بیاد، دیگه رود نیل یه بار که رد، یه بار رد شده، اصلا نیست این طرف رود نیله. قرآن هم دقت بفرمایید میگه میگه بحر، دریا میگه، نمیگه نهر. درست شد؟ میفرماید دریاست. حالا بحث تفسیری من راجع به در مورد ارض موعود اسطوره صهیونی 4 جلسه سخنرانی کردم 4-5 سال پیش، اونجا مفصل گفت. رسیدن به دریا، یهو برگشتن ای اونا دارن میان. همه خیر حضرت موسی رو گرفتن. گفتن تو ما رو بدبخت کردی، ما حمالمون رو داشتیم میکردیم، راضی بودیم، چرا ما رو به این روز انداختی؟ حضرت موسی بابا خود شما عهد بستید با خدا، گفتید ما قوم برگزیدت میشیم، میریم حکومت تشکیل میدیم. گفتن نه، ما چه خاکی رو سر کنیم، این اینجوری داره میاد تیکه پارمون. حضرت موسی برگشت فرمود که من نمیترسم مثل شماست. ان معی ربی سیهدین، خدام با منه، کمکم میکنه، راه برام باز میکنه. اینو که گفت یهو وحی رسید ای موسی عصاتو بزن به دریا. زد به دریا، دریا از تا وسط شکافته شد. اصلا خیلی صحنه وحشتناک. بعد یه معجزه کرد، یه ستونی از آتش جلوی سپاه فرعون رو گرفت. اونا سرعتشون کم شد، اسباشون رم کردن تا اونا رو راستوریز کنن. اینا فرصت کردن از دریا چی بشه؟ حالا میخوان از دریا رد بشن، بی پدرها نمیرن. حضرت موسی بیا بریم. نه، ما کفشمون گلی میشه. حضرت از خدا خواست
یه باد شدیدی وزیدن گرفت کفش خوش کرد براش. خب برید، گفتن نه چه ما 12 تا من اگه راه بخوایم بریم دعوامون میشه. چی کار کنم؟ 12 تا سالن برای هر کدومون بزن. فلزا اینه، دقت بفرمایید، 12 تا راه زد. بعد گفت خب برید دیگه، لا مصبا. گفتم بازم نمیریم. نه چه؟ ما مطمئن نیستیم وقتی داریم میریم قوم بغل دستمون داره میاد. خب چی کار کنم؟ گفت بین این دیوارای آب که بین ماست یه سوراخ‌هایی بزن ما ببینیمشون دارن میان. بهانه‌های بنی اسرائیل شنیدی؟ برای همین میگن دیگه جونورایی بودن. بعد الان نمی‌دونی چه پدر سوخته بازی این اسرائیل‌ها دارن در میارن؟ خلاصه برادر بزرگوار من، اینا راه افتادن. حضرت موسی هارون رو جلوتر فرستاد، گفت منم آخرین نفر میام که مطمئن بشم همه رو جمع کردیم و تو جلودار باش ما عقب دار. یا برعکس، مثلا با هارون گفت تا آخر من جلو میرم. رسیدن اون طرف، فرعون هم اومد این وسط، آب اومد اینا رو خفه کرد. آیه قرآنش هم برات خوندم که چی؟ حالا دیگه توبه فایده نداره، خفه شو برو. قرآن میگه فرعون و جنوده، فرعون و ارتشش رو غرق کرد. حالا یه سوال، مگه فرعون و ارتشش غرق نشدن؟ چنا برای اسرائیل برنگشتن مصر؟ مصر آماده با اون همه تکنولوژی، با اون همه کاخهای آنچنانی. نکته ظریفیه. نکتهش میدید چه؟ چون اساساً بنی اسرائیل برنامه ریزی کرده بود که بره به سمت تشکیل حکومت خدا رو زمین، و حکومت خدا رو زمین مظاهر تمدنیش با مظاهر تمدنی فرعون یکی نیست که تو کاخ علم کنی. شما به لحاظ مظاهر تمدنی بخوای حکومت امیرالمومنین رو بسنجی، هیچ نمره‌ای نمیگیره. چون امیرالمومنین روی حسیر زندگی میکرد، رو خاک میشست، کاخ نداشت. اما وقتی تو ذهن من و شماست میگن تمدن، برج میاد، برجای دبی میبینی. قرآن اینو برای ما حل کرده، میگه بابا از این برجا مهمترش رو ساختن زمانی که تکنولوژی نبود. و فرعون از الاوتاد، ارم از آت العماد، شهرهای بود صاحب ستونها. لم یخلق مثل حافل بلاد، شبیهش تو هیچ شهری نبود. میگه ندید اونا نابود شدن، بیاید رد شید برید. رفتن اون طرف سرکشی. قرآن بفهمید چیمه؟ سوره مائده آیه 20. و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، ای مردم قدر این نعمت رو بدونید، خدا شما رو به عنوان مأمور خودش انتخاب کرده، شما شدید سربازای خدا رو زمین. از جعل فیکم انبیاء، در بین شما پیامبران قرار داده. و جعلکم ملوکا، و شما را از قر از پس از ترجمه رو دارم میخونم، پس از قرنها بردگی فرعون آزاد و مالک سرنوشت خود کرده. پس خودتون آدم شدید، الان خودتون مالک خودتونید. این خیلی مهمه که زیر سلطه فرعون نیستید. درسته فرعون بهتون غذا میداد میخوردید که نمیرید از گشنگی، سیب زمینی پیاز بهتون میداد، عدس میداد، چه میدونم خیار میداد میخوردید، اما الان مالک سرنوشت خودتونید. نمیتونه بهت بگه آره یا نه. خودتی، آیه قرآن ها میگه خودتون ملوک خودتون شدید. از این ارزش بالاتر که شرف داری، عزت داری؟ و از عنایات و الطاف خود به شما بهره‌های داد. مالم یوت احدم من العالمین، تا قبلش ما به احدی در عالم نداده بودیم. واسه کی خدا همچین معجزاتی انجام داده بود؟ رفتن اونور. حضرت موسی فرمود تا فلسطین راه زیاده، باید بریم دیگه.
تا اونجا اینا غذایی نداشتن، چی باید میخوردن؟ معجزه الهی چی شد؟
از آسمون برای اینا بلدرچینا میومدن، خودشون رو تسلیم اینا میکردن. اینا بلدرچینا رو میگرفتن، پراشو میکندن، همونجا آتیش درست میخوردن.
دسته های عظیم این پرنده ها میومدن سمت اینا. بعد اون بیابونی که میرفتن روی خارهاش یه چیزی بود به اسم ترنجبین، اینا رو میکنن تو آب حل میکردن، میخوردن، حالشو میبردن. شیرین، خوشمزه، سرشار از ویتامین های مختلف. من و سلوا، من اون گوشته، سلوا هم چی؟ اون مایه شیرین شربت مانند. الان ترنجبین هست دیگه میفروشن عطاریا، برید استفاده کنید، از یه خاری تو بیابون مثل گل اینجوری جمع میکنن میذاری حل میکنی، گلش تهنشین میشه، خیلی هم برای سلامتی اون چیزا خوبه. یه مدت که گذشت ببین خدا چقدر هواشون رو داره، میگه فعلا صبوری کنید تا برسید به ارض مقدس، اونجا خودتون کشاورزی رو میندازید، دامپروری میزنید، کارتون رو خودتون درست میکنید. اما تو راه دیگه بالاخره اردو داریم میریم، تو راه حالا تنمایی داریم بهتون میدیم. آه تو اتوبوس که دیگه الان من نمیتونم آش بذارم، قابلمه بذارم تو اتوبوس در حال حرکت مثلا. بین راه تشنشون میشد چی میشد؟ یه سنگی بود همراهشون، حضرت موسی عصاشو که میزاد 12 تا کلمن همراهشون بود، 12 تا چشمه میپاشید ازش آب بیرون. هر قبیله میومد از چشمه خودش آب برمی‌داشت. حالا چرا مثلا یه دونه نزد چینو دعواشون میشد با من اول تو اول دعوا میشه، اما تو عشیره خودشون با هم مشکلی نداشت. یک کمی که گذشت گوش کن، این آزمون آزمون اقتصادی اینا بود، آزمون شکمشون. و اذ قلتم یا موسا، و هنگامی که گفتید یا موسا، لن نصبر علی طعام واحد. لن تو زبان عربی نفی الالعبده، یعنی تا ابد، فارسی خودمون عمرن. لن نصبر علی طعام واحد، عمرن ما دیگه این غذای تگکسانو نمیخوام. شورش رو در آوردی یه هفته ساری ما رو میبری هر روز بلدرچین 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 بسیار خیک ما پدر ما رو در آوردی بابا. سریع‌تر هی برگشتن همین حرفا رو میگفتن. تو میکروفون گوشیش نشه، میکروفون نزدیک کن دیگه، بعد تو حلقم این میکروفون دیگه، بیشتر از این چیکار کنم؟ نمیرسه صدا بهتون؟ بده؟ خوبه؟ خب میگن خوبه که آقا ما رو گرفتید. آقا بیا جلو جمعیت بیرون بیا. آقا بیا اونایی که میتونید بیانین بغل روستن بشینید بیا. بسم الله مردم بیرونن باشه. نه دیگه اینو بنی فرعونیا حمله نکنید، اینجا آروم بیا. جلو یه جور میشه که جلو دوربین رو نگیره، این بغل مقلا راحت میشه. یه صلوات رو نهد بفهم خوبه، همینجا خوبه، من عالیه، خیلی هم خوب. چشه بیاید آقا، اونم که بیرونم بیاید خوبه دیگه، بس اینجا که جا نیست، جا تنگ میشم. بشین آقا، بشینید همونجا.
بابا
نه لا دل ویسه که عالی آزاد چه مردم سر پا وایسن بیرون بنا دارن. خب دیگه الان بریم آقا. بله خلاصه اینا سختشون بود، این که ما قضا نمیشه که ما رو ورداشی بردی اردو یه هفته است داری به ما بلدرچین میدی با شربت ترنجبین. بذقلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، و گفتید ما هرگز دیگه از این قضا نخواهیم خورد. ببین نگفتن لا نصبر، صبر نمی کنیم.